أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال المقطع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظره إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. موضوع دستگیری آقای شیخ علی سلمان که از شخصیت روحانی بارز و مبارز بحرین هست و شخصیت بسیار پیشرو و شجاعی است، باید تأسف شد چون حدود 20 سال با سن کم در عرصه مبارزه با ظلم آل خلیفه است. شاید حدود 20 سال پیششون از بحرین به دبی تبعید شد در حالی که بیش از 30 سال نداشت. برغم اینکه یک روحانی معتدل و آرام علم داد میشه و در هدایت مبارزات مردم بحرین بسیار مسالمت آمیز هم مسالمت جویانه هم رفتار کرده، اما متاسفانه رژیم آل خلیفه میست که این حد رو هم تحمل نمی کنه و سیاست مبارزین بحرینی هم این است که کار به خشونت نکشه و به نحوه مسالمت آمیزی روند مبارزه پیش بره، چون معلوم نیست تندی به نفع مبارزه باشه. انشاءالله دعا کنیم که این شخصیت روحانی مبارز و با اخلاص و مقاوم انشاءالله به سلامت باشه و از زندان آزاد بشه. در مبحث صحیح و اعم هر یک از قائلین به هر یک از دو قول ادله‌ای رو اقامه کردند. برای قول به اعم هم ادله‌ای اقامه شده و و از باب مرور بر ادله که ادله قول و امر رو کافی نمیدانیم، سعی میکنیم که بسیار فشرده این دلایل رو ادله رو تقریر و مورد ارزیابی قرار بدیم. اول دلیلی که اقامه کردن گفتن که الفاظ عبادات وضع شده برای اعم صحیح و فاسد. اول دلیل آن است که معنای وقتی این الفاظ اطلاق می شود معنای اعم به ذهن تبادر می کنه. وقتی شما میگید صلات، صلات صحیحه به ذهن تبادر نمی کنه، بلکه اعم از صحیح و فاسد متبادر می شود. این دلیل مخدوش است، اولا از اون جهت که این اصل ادعا محل تأمله، این مطلب یک مسئله وجدانی است، باید افراد وجدان کنند که این چنین است. وقتی گفته می شود صلات، به ذهن اعم از صحیح و فاسد خطور کنه و تبادر کنه. ما که اولا چنین مطلبی رو وجدان نمی کنیم، که بگن صلات، ما بگیم خب اعم از صحیح و باطل. هر نوع حرکات مشابه رو که شبیه به صلات هست هم از این کلمه به ذهنمون احیانا تبادر میکنه. وانگهی اگر چون این چیزی هم اتفاق بیفته، باز حجت نیست، به جهت اینکه تبادر به ذهن متشرعه کفایت نمیکنه برای احراز وضع بر اعم، بلکه تبادر در اصل تشریع و در اصل مقارن با وضع این الفاظ باید احراز شود، که احراز چون این چیزی کار دشواری است و قابل احراز نیست. اینکه ما احراز کنیم که در عصر پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم هم چنین بوده است که وقتی لفظ صلات رو میگفتن اعم از صحیح و فاسد به ذهن خطور میکرد. به چه دلیلی، با چه قرینی شما چون ادعای رو میکنید؟ بسا این بعدها اتفاق افتاده، یعنی اولا در عصر نبی اعظم صلی الله علیه و سلم وضع بر صحیح شده بوده، بر اثر اینکه تدریجا متشرعه در اعم از صحیح و فاسد هم استعمال کردن تسامحاً، حالا دیگه این داره به ذهن تبادر میکنه. معلوم نیست از اول این تبادر وجود داشته. علاوه بر این که ممکن است کسی بگوید که برعکس، و چنانی که این ادعا هست، صحیح تبادر میکنه. وقتی گفته میشه صلات، اول به ذهن آدم میرسه که همون صلاتی که صحیح واقع شده، و اعم خطور نمیکنه و عکس صحیح خطور میکنه. این راجبه دلیل اول. دلیل دوم، عدم صحت سلب صلات از فاسد است. گفتن که شما اگر کسی صلاتی اقامه کرد اما فاسد بود، نمیتونید سلب اطلاق کنید، سلب صلاتیت بکنید و بگید که این صلات نبود. و کسی ممکن است بگوید که نه، این چرا شما سلب میکنید؟ عدم صحت سلب عنوان از اطلاقش به اعم از صحیح و فاسد. این هم نظیر دلیل اول مخدوشه، به این جهت که اولا این مطلب یک مقوله وجدانیه، اینکه باید وجدان کنیم که چنینه، یعنی بل وجدان بیابیم، وجدان کنیم که سلب صحیح نیست. و وقتی کسی سلب کنه، ما بگیم که چرا سلب میکنی اطلاق رو، ما به غیر صحیح هم داریم صلات میگیم، بگه آقا این که صلات نیست. اینو بلوجدان اولا نمیابیم، ثانیان باز همون ثانیان اونجا که اگر چون چیزی الان وجود داشته باشه، دلیل نمیشه. در عصر بعثت و در عهد تشریع هم و مقارن وضع هم همین بوده است. چه بسا اون موقع یک کسی صلات ناسواب، نادرست، ناسحیح اقامه میکرد، میگفتن این که صلات نیست، و کسی هم نمیگفت چرا سلب میکنید اطلاق رو. و شاید هم شواهدی بر این بتوان آورد که نوعی سلب شده، مثل اون داستانه در واقع که رسول بزرگوار اسلام وارد مسجد شدند، دیدن کسی اینجور تون نماز میکنه، گفتن این نکس دادن کلاغ است، این صلات نیست، این نوع سلب دیگه میخواد بگه که نماز نیستش که اینکه میخونه. و بسا اون آقا نماز رو باطل هم چه بسا اقامه نمی کرده به این معنا، بلکه خیلی تند میخونده، خیلی به سرعت میخونده، شاید از اون جهت که آرامش و حضور قلب و امثال اینها نبوده حتی. و علی حال اثبات این که در روزگار تشریع و مقارن با زمان وضع عدم صحت سلب بوده، این کار سهلی نیست، شاید عکسش رو بتوان اثبات کرد. و علاوه بر این که مثل دلیل اول، دیگران این دلیل رو برای وضع بر صحیح اقامه کردن و گفتن که از صحیح نمیشه سلب کرد، با درستش اینه، ولی غیر صحیح رو بلکه میشود سلب کرد، در موقع اقامه کردن به این که اعم رو صحت سلب داره، اگر کسی نمازش باطل بود میگن که آقا این که نماز نبود، که کسی در میاد بگه آقا نخیر آقا نماز بود ولی باطل بود، معمولا میگن آقا این چه نمازی خوند، این که نماز نیست و صحت سلب داره برعکس. خب بله، متا چون سیوهن در لسان متشرعه مفید فائده ای نیست. خب فرض بر این است که قبلان شبیه این بحث مطرح شده بود در اصل معنای صحت، فرض بر این است که ائمه علیهم السلام همون احادیث و سنت رسول خدا رو دارن نقل میکنن، نه اینکه خودشون در کلماتشون به عنوان حدیث جعل جدیدی دارن و در نتیجه کلام رسول علیه السلام منطبق بر کلام رسول خداست. دلیل دومی که مطرح شده این که میشه و این اتفاق میفته که در اطلاقات گاهی اینجوری میشه که عبادات رو به صحیح و فاسد تقسیم میکنن، یعنی آقا نماز صحیح چنین است، نماز باطل چنین است. این مستلزم آن است که در واقع یک مقسمی بین صحیح و فاسد باشد و اون مقسم در واقع معنا و مسمای عبادت باشه. وقتی میگیم آقا صلات صحیحه و صلات فاسده، صلات دو قسم است، صحیحه و فاسده، صلات میتواند دو جور واقع شود، صحیح و فاسد، اینجور تعبیرها رو میکنیم، این تقسیم حاکی از آن است که فاسد هم جز مسماست و مسما اعم صحیح و فاسده. به نتیجه خود این در واقع تقسیم دلیل آن است که اسماء عبادات وضع شدن برای اعم صحیح و فاسد. پاسخش این است که اولا استعمال اعم از حقیقته، درسته در گاهی گفته میشه صحیح نماز، صحیح نماز، نماز یا فاسد است یا صحیح است مثلا، و تقسیم چون انجام میشود، این به این معناست که لفظ صلات در فاسد هم استعمال میشود. اما آیا همه استعمالات حقیقی هستن؟ بسا که مجازن تنزیلن این استعمال صورت بپذیره. و ثانیاً باز همون مطلب پیشین رو تکرار میکنیم که چون این تقسیمی اگر در لسان شارع آمده باشد و در عهد بعثت و مقارن با زمان وضع ممکنه قابل تمسک باشه، اما اینکه ما الان میگیم که صلات یا صحیح است یا فاسد است، این دلیل نمیشه بر این که وضع این چنین بوده است. و اگر شما شواهدی بتونید اقامه بکنید که حاکی از آن باشد که در عهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم و در مقارنت با وضع این الفاظ چنین استعمالی بوده، اون خب میتونه محل تأمل و احیانا محل استعمال باشه، بتوان به اون تمسک کرد. و به نظر هم میرسد که اینجور تعابیر بیشتر متعلق به روزگار ماست، به حیث این که در روزگار ما وقوع صلات فاسده رایج‌تر شده است و در اون زمانها چنین احیانا نبوده. کسی بگوید که نسبت به هر سه استدلال که شما، یک از جواباتون این بود که این بسا متعلق به عهد پیامبر نباشد و به لسان شارع جاری نشده باشد، در عهد شارع و مقارن با زمان وضع احیانا تبادر یا عدم صحت سلب یا تقسیم اتفاق نیفتاده، خب ما میتونیم بگیم که خب درسته، الان که معلومه که فرض تبادر هست، زمین که رد کردیم. الان معلوم است که عدم صحت سلب هست که البته باز رد کردیم. الان روشن است که به نحوی صلات و هر عبادتی به صحیح و فاسد تقسیم می شود و شما می فرمایید که بسا که از عهد پیامبر چنین نبوده است، اون زمان های این تقسیم عدم صحت سلب توادر نبوده، در عهد متشرع این اتفاق افتاده است. خب ما ممکنه بیاییم بگیم که اصالت عدم نقل داریم، از کجا که این نقل اتفاق افتاده؟ در واقع میخواد بگید که آقا در دوره متشرعه وضع جدیدی احیانا تعینا واقع شده است و معنا مال صحیح بوده، در عهد متشرعه نقل شده به معنای عام صحیح و فاسد، این نقل اتفاق افتاده. ما اصلش این است که میتونیم بگیم که خب اصالت عدم نقل شاید واقع نشده، از برینه اونچه که الان ما با ادبیات مواجهیم در گذشتم همین بوده است تا خلافش احراز شود و ممکنه با این به اصطلاح موضوع با مسئله اصالت عدم نقل مسئله را حل کنیم. پاسخ این است که این در واقع بله درسته که در اصل ما در مواردی میتونیم اصالت عدم نقل جاری بکنیم، ولی اینجا موردش نیست، به جهت اینکه اونجایی که مظنه نقل نباشد میشه اصالت عدم نقل رو کافی دانست، ولی اینجوری نیست. ما در مثل مثلا عدم صحت تقسیم در مظنه نقل، به حیث اینکه گفتیم در عهد شارع صلات باطله و فاسده کمتر واقع می شده و اون چه که در هنگام وضع در عهد تشریع مطرح بوده در واقع صلات صحیحه بوده، شاره که نیامده صلات غیر صحیحه رو تشریع کنه، که قطعا تشریع رفته روی صلات صحیحه و مردم روزگار اون بزرگوار هم در مقام به اصطلاح التزام بودن و انقیاد بودن به همون چه که اون زمان تشریع شده بوده و امکان این که صلوات فاسده در دوره های بعد یک وفور به اصطلاح پیدا کرده این خیلی بیشتره، در نتیجه در مزان در واقع نقل هست و اصالت عدم نقل اینجا کارگر نیست. دلیل دیگری که باز اقامه کردند این که حدیث معروف حدیث ولایته که بنی الاسلام علی خمس از صلاح و زکاه و الحج و صوم و الولایه ولم ینهد احد به شیء کما نودی بالولایه، و این روایت میتونه حاکی از این باشه که با توجه به ذیلش صلات به صلات فاسده هم اطلاق میشه، چون فرمودند که فأخذ الناس بالأربع یعنی صلات و زکات و حج و صوم و ترکو هاوه اما ولایت رو ترک کردن، فلو ان احدا صام نهاره و قام لیله و مات بغیر ولایت لم یقبل له صوم ولا صلات. این معنیش این است که مردمی که احیانا ولایت رو ترک کردن صلات رو به جا می آوردن، صلاتشون احیانا طبق ظاهر این و ذیل این روایت فاسد بوده، اما در این حال باز گفته شده صوم و صلات و تعبیر ذیل حدیث هم اینه، فلو ان احدا صام نهاره و قام لیله و مات بغیر ولایت لم یقبل له صوم ولا صلات، یعنی صلاتشون غیر مقبول است ولی صلات است. پس ما برای این اعم صحیح و غیر صحیح رو در واقع این روایت بیان بخواد بکنه. به نظر میرسه که این هم باز کفایت نمی کنه. اولا اینجا بحث صحیح و غیر صحیح نیست، بحث قبول عدم قبوله. اصولاً تعبیری ممکنه مسامحتن بگیم صلات چند جور داریم. صلات متعالی و برینی که کمل از عباد به جا میارن و در اعلی درجه قبول است، همون معراج است، همون قربان است، همون است که تنها عن الفحشاء و المنکر و سایر همه صفات رو احیانا داره. صلاتی که ما دون اونه و به لحاظ فقهی ولی صحیحه اما از هم قبول نیست، ناجح نیست، اما اعاده لازم نداره، قضا لازم نداره و عاملش احیانا تارک الصلات قلمداد نمیشه، فقهیان صحیحه، صحیح هست ولی خیلی از آثار برش مترتب نیست. و صلاتی که احیانا آثار که برش مترتب نیست به لحاظ فقهی هم باطله، یعنی اگر وقت منقضی نشده عاده باید و اگر منقضی شده قضا باید. این در واقع به این مفهوم است که ما داریم به نحوه در اطلاق اول به نحوه اعمی و در اطلاق دوم به نحوه احیانا مسامحی داریم صلات رو به کار میبریم، یعنی به صلات غیر مقبولی که باطل نیست، فاسد نیست، نیست صلات میگیم، به رغم اینکه آثار اساسی برش مترتب نیست. اونجا داریم در واقع هم از مقبول و غیر مقبول رو میگیم، صلاتی که در عالی ترین وضعیت و شرایط واقع شده صلات است، اونی که در حداقل وضعیت به اصطلاح صحت واقع شده اون هم صلاته، اینی که کسی انکار نمی کنه. و این الان محل نزاع اینجا نیست، محل نزاع این نیستش که بین مقبول و غیر مقبول، محل نزاع اون دومیه، این که صلات صحیح و فاسد اینجا محل بحث است و این روایت به نظر میرسه که اینجا رو نظر نداره و شامل این مورد نیست. یعنی به لحاظ فقهی همه فقهای ما میگویند که صلات مثلا عامه که احیانا تارک ولایت هستند صلاتشون باطل نیست، به همجد وقتی اینها مستبصر میشوند نمیگن برید نمازاتون رو قضا کنید، میگن صلات بر اساس رأی فقهی به اصطلاح مقلدشون به تعبیری میشه گفت و فقهای اربعه صحیح بوده، بر اونا صحیح بوده و بعد از استبصار دیگه نمیگن برید نمازتون قضا کنید. لذا مسئله ولایت شرط قبول است و نه شرط صحت فقهی احیانا. و بعضی از جوابها رو هم دادن که به نظر ما اگر به این استدلال اینجور جواب بدیم خیلی بهتره و روانتره. دلیل دیگری که باز اقامه شده حدیث نبوی است که اون بزرگوار می دانستند جاریه‌ای که ایشان می دانستند به اصطلاح ایام حیض او کیست، ایشون فرمودن که دعی صلات ایام اقرائک، گفتن در ایام حیض نماز رو ترک کن. این در حالی است که میدونیم در اون ایام صلات فاسده، صلات نمیتونه صحیح واقع شه، پس این صلاتی که ایشون نهی از احیانا اقامش رو فرمودن صلات فاسده، صلات باطله. و پس بنابراین اون بزرگوار کلمه صلات رو بر صلات فاسده اطلاق فرمودند. اینم لسان شارع. شما میگید آقا باید ببینیم در لسان شارع آیا صلات در عام استعمال شده یا نه، ملاحظه میکنی در عام استعمال شده. پس بنابراین صلات فاسده هم مسمای صلات و جزی از مسماست و مسمای صلات به تعبیری اعم از صحیحه و فاسده است. پاسخش این است که اینجا اون بزرگوار در واقع میخواستن بفرمایند که تو تصور میکنی که در حین به اصطلاح شرایط حیض داری صلات اقامه میکنی، ولی این کار نکن، برای اینکه اون دیگه صلات نیست. به تعبیر این نهی ارشادی نه مولوی، ایشون در واقع میخوان بفرمان که در واقع و نفس الامر این صلات اصلا مقدور نیست، چون این صلاتی بیجاست اگر شما بخواید به جا بیارید، و اگر هم اقامه کنید هیچ فایده نداره، و به تعبیر این دیگه صلات نیست. در حقیقت امر مولوی نیست، تا اینکه بگیم خب امر میفرمایند ایشون به یک صلاتی که مقدور نیست، یعنی صلات صحیحه، که او ترک شود. حائض که نمیتواند صلات صحیحه اقامه کند در اون شرایط که صلات صحیحه واقع نمیشود، پس مقدورش نیست صلات صحیحه، پس باید آن چیزی نهی بشود که مقدور اوست، از جمله صلات فاسده است. صلات فاسده مقدور اوست، در اون حال اگر اقامه صلات کند صلات فاسده است و می شود صلات فاسده را انجام داد، اما صلات صحیحه که مقدورشون نیست. این روشنه، معلوم است که اینجا صلات به اصطلاح تحقق پیدا نمی کنه، صلات تحقق پیدا نمی کنه و گفتن نداره. یعنی اون بزرگوار در واقع از باب اینکه ارشاد کرده باشند این جاریه رو این تعبیر رو فرمودن، نه اینکه الان دارن تشریع می کنن تا اینکه بعد بگید چی رو تشریع می کنن، چیز مقدور یا غیر مقدور. اگر بفرمید صلات صحیحه رو دارن تشریع می کنن و یعنی صلات فقط وضع شده برای صحیحه و اینجا هم صلات رو در صحیحه اون بزرگوار به کار بردن، پس دارن نهی میکنن از صلات صحیحه، در حالی که صلات صحیحه مقدور جاریه نیست، چون نمیتونه در حائض صلات صحیحه اقامه کنه. پس باید ناچاریم بگیم که صلات اعم از صحیحه و فاسده است تا اون بزرگوار بتونه نهی مولوی بکنه. گفتند که نخیر، این نهی اصلا مولوی نیست، نهی ارشادی است، به این معنی است که نکن که نمی شود، اتفاق نمی تواند بیفتد، این صلات اصلا به درد نمی خورد. در واقع از این باب، از باب ارشاد است.
ارشادم باشه، ارشاد این فساد این کاری که می خواهد انجام داری دیگه، اسم همین کار گذاشته صلات.
بله، در واقع می خواهد اون بزرگوار می خواهد بفرمان آقا بسا این جاریه هم می دانسته است که در اون شرایط صلات صحیح واقع نمی شود. فرمودن که حالا که صلات صحیح واقع نمی شود پس ترک کن، صلات اقامه نکن. در واقع ما می خواهیم این رو نفی کنیم که اون بزرگوار اگر نهی می فرمایند، اگر به نوع تشریعی باشد، چیزی رو تشریع باید بکنن که مقدور باشه، ولی الان صحیح مقدور نیست، فاسده مقدور است. ما میگیم خیلی اصلا در مقام تشریع نیست، در مقام ارشاد است و به نتیجه متعلق همون صلات در واقع صحیح است. بله بله، بعضی دیگر از برحال ادله هم که همون بیش گفته شده دیگه، به نظر میسه که مجموعه ادلهی که در جهت استدلال برای وضع الفاظ عبادات برای اعم از صحیح و فاسده ارائه شده همگی مخدوش هست و یکی حسب مورد مورد تأمل. انشاءالله جلسه بعد ما ادله‌ای رو که میتوان برای وضع الفاظ عبادات برای صحیح اقامه شده رو انشاءالله مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.